أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 87 از سوره طه. بعد از اون که حضرت موسی علیه السلام با عصبانیت و قصه فراوان برگشتن پیش قومشون و قبلش هم به وحی الهی فهمیده بودن که قومشون گوسال پرست شدن توسط سامری، اومدند و دیدن بله اوضاع ریخته به هم، مردم خدا پرستی گذاشتن کنار، دارن گوساله رو میگن این اله شماست، اله موسی هم همین گوساله است. خیلی ناراحت شدن از تو موسی. با قومشون یه صحبتی داشتن، با برادرشون هارون صحبت دیگری. حالا اول صحبتی رو که با قوم داشتن، به قومشون جملات دیروز خوندیم جلسه قبل، گفتن که آیا وعده الهی که خدا گفته بود من تورات رو براتون میفرستم آیا این طول کشید؟ خب بهتون گفته خدا تورات رو میفرسته، اومد 10 شب اضافه شد، اما طولانی نشد که، این طولانی نیست که، من گفته بودم 30 شب، بعد 10 شب تقدیر الهی، تو همین 10 شب میخواست امتحان اینا بشه، اما بالاخره تورات خدا به من داده، آوردم این تورات، قانون اساسی برای حکومت اسلامی. حالا که فرعون رفت این قانون، اما چرا شما زود رفتید گوسال پرست شدید؟ آیا میخواستید که غضب الهی براتون حلول بکنه یا حلال بشه که رفتید گوسال پرست شدید؟ این سوال بود. جواب رو آیه 87، قالو ما اخلفنا موعدک به ملکنا. اونا تو جواب فوری مقصر رو خودشون ندانستن، قوم حضرت موسی همه همینطور هستن، همه میگن یکی دیگه مقصر است. جوانایی که معتاد هستن وقتی بهشون میگن کی؟ آیا میخواستی به خودت ضرر بزنی؟ چرا رفتیم معتاد شدی؟ فوری میگه امان از رفیق بعد، تقصیر رو میاندازد به عهده رفیق، اما نمیگه خودم بد بودم پذیرفتم دعوت رفیقم. اگه اینو بگه بس تمامه، یعنی دیگه میگه من بد بودم دیگه نمیخوام بد باشم، اما تا میدازد به عهده رفیقش میخواد بگه رفیقم من این کار کرد، آینده ممکنه دور این کار تکرار بشه، دور رفیقم میاد منو فریبم میده، چون خودشو بد نمیدونه دیگه، مقصر رو اون میدونه، میگه هر وقت اون اومد مقصر اونست، برو اونه بزنش بگو نیدش. و این خیلی بده. شما هم تو تربیت اولادتون همینطور، اگه دیدید اولادتون یه کار خطایی کرد و وقتی بهش میگه چرا، داره توجیه میکنه، میگه مثلا رفیقم همچین، یا مثلا میگه مادرم اینو گو، بدونید که این میخواد بازن تکرار بکنه، چون عامل خودش نیست، عامل دیگریه، دیگری هم ممکنه است تکرار بشه بعد. اما اگه بگید عامل خودم بودم، میگه بابا من بد بودم، خب اگه بد بوده دیگه حالا پشیمانم و دیگه بد نخواهم بود. این خیلی نکته زیباییست که باید توجه بکنیم. حالا اینجا وقتی حضرت موسی گفت چرا گوسال پرست شدید، چرا تخلف کردید از وعده‌ای که با من داده بود؟ من وعده کردم باهاتون که برم توراتو براتون بیارم و آوردم. اینا گفتن ما اخلفنا، ما تخلف نکردیم با موعد تو، یعنی با وعده‌ای که با تو داده بودیم، به ملکنا، ملک اینجا یعنی اراده، یعنی به اراده خودمون ما تخلف نکردیم، ما تصمیم نگرفتیم بریم گوساله پرست بشیم، ولکننا حملنا، تحمیل شد بر ما این تحمیل شد، پس میخواد بگید عاملش دیگران. ببین کی این تحمیل رو به ما کرد، برو به او بگو. این حمله که میگن ممکنه آینده باز تکرار بشه. ولکن حملنا اوزارند، وزرهایی بر ما گذاشته شد. این وزر یعنی چه؟ توضیح میده، من بیانشو میکند. اون وزره چی بود؟ من زینت القوم، همون زیورها، پولایی که مال قوم بود. قوم یعنی قوم فرعون. پس همیشه پولای فرعون، زر و زیور فرعون، اینا بر ما وزر گذاشته شد، تحمیل بر ما شد. خلاصه میخوام بگیم اون پولهای حرام که مال فرعون بود، نتیجهش اینه با اون پولها اومدن صرف یه کار حرام کردن، یه مجسمه گوساله که حالا اونو تو آیات بعد میخونیم. با پول حرام میان یه مجسمه حرام درست میکنن و یه جیبه هم توش میریزن که حرکت بکنه، صدا هم بکنه، و مردم ها فریب میدن میگن خدا هست. اینو باید مواظب باشیم، اینا خیلی نکته توش ها. فقذفناها، بعد میگن خود اینا میگن ما پرتاب کردیم اینا را، یعنی پرتابش کردیم تو آتش انداختیمش. خوب جالب است، گناه و گردن دیگران میذارن اما در اومدن از گناه به خودشون نسبت میکرد، ما انداختیم تو آتش، یعنی گوساله رو از بینش بردیم. فقذفناها فکذالک القى السامری، این گونه سامری القا کرد. چطوری القا کرد؟ فاخرج لهم عجلا جسدا، خارج کرد برای مردم یک عجلی رو، یک گوساله ای رو، منتها این جسد بود، یعنی روح نداشت. پس پیکر گوساله رو، جسم یک گوساله رو خارج کرد. لهو خوارون، که این عجل دارای خوار، خوار یعنی صدا، حالا ما میگیم خیر خیر میکرد، خوارا خیرش مشترک است دیگه، یه خیر خیر میگه، یه صدای از خودش ایجاد میکرد. این صدای باعث شد که اینا گوساله پرست شدن. دیدن این داره حرف میزنه. لهو خوارون، فقط دقت کنید، اخرجه معنیش اینه که پشت صحنه گوساله رو درست کرده بود، آماده اومد خارج کرد جلوی مردم گذاشت. ولی که جلو مردم از ابتدا میشست گوساله رو درست میکرد، مردم نگاه میکردن که این داره چیکار میکنه، گوساله پرست نمیشدن، میدونستن داره چیکار میکنه، میفهمدن که این گوساله جسم خالیه و صداشم به خاطر اون حالا جیوه نبود، یه خاکیست که حالا تو وضع حادیث از زیر پای جبریل برداشت و ریخت تو شکم این گوساله و اون روح زنده میکرد، بلقه یه روح مرده رو، یه جسم مرده رو زندش میکرد. اگه اینا رو از ابتدا نشونه مردم داد که مردم گوساله پرست نمیشدن. قرآن گفت اخرج لهم اجلن، یعنی یه مطمئن خارج کرد، یعنی برشون آورد، مثل که توی اتاق مخفیانه نشست و کارشی کرده بود، آورد نشونه مردم، گفت ببینید لهو خوارون. فقالو هادا الهکم و اله موسا، گفت خدای شما اینه، خدای موسا هم همینه که موسا میگفت. حالا حضرت موسا رفتن تو کوه طور، رو 30 روزم گذشته، تو اون 10 روز تکمیلی بود که این کار انجام گره. فنسیه نه، تو اون 30 روز مردم منتظر آمدن موسی بودن علیه السلام. دلیل نداریم براش که قبل بود اسیاتون، اما فخرجش مال تون 10 روزه. تو اون 10 روز، ولی تا اون 30 روز مردم منتظر بودن، نمیپذیرفتن گوسال پرستیان. وقتی نیمد این سامری سو استفاده کرد، گفت موسا که رفتی هم نخواهد آمد. اما ببینید خدای موسا اینه، خدای شما اینه، ببینید دارد حرف میزنه. بله، حالا عرض میکنم فقالو هازا الاکم، معلوم میشه که باز چند نفر رو همراه خودش کرده. این حالا عرض میکنم وقتی افرادی میخوان مؤثر واقع بشن چند تا کار میکنن. یک، یک کار هنری انجام میدن. دو، رایزنی میکنن، یه چند تا رو هم رای خودشون میکنن که تک نباشن تو بیان. الان اینجا اینطوریه، اخرجش مفرده، فاخرج لهم عجلا جسدا. بنابراین کار کار یه نفر بود، اما همراه با این کار اومد اونایی که از قوم فرعون بودن، هنوز تو ذاتشون هنوز شرک بود، یه چند تا اینایی که شل بودن و همراه خودش کرد و گفت بیان مردم ها گوساله پرست بکنه. یه مرتبه میگه فقالو هازا الهکم و اله موسا، اما دوباره میگه فنسیه، اینو مفرد میاره، فنسیه یعنی سامری خدا رو فراموش کرد. که اینو تو روایت میگه که سامری قبلا جزء مریدان حضرت موسا بود، جزء همونهایی بود که اومده بود دنبال حضرت موسا و نجات هم پیدا کرد از آب، اما فراموش کرد خدا را و شیطان فریبش داد و رفت این کارو کرد. حالا قرآن جواب میده، افلا یرون، مردمی که گوساله پرست شدن آیا نمیبینن؟ الا یرجع الیهم قولا، بر نمیگردد به سویشون گفتاری. یعنی این گوساله نمیتونه جواب اینا رو بده. یه سوال بکنید اگه واقعا خداست، از این گوساله سوال بکنید و بهت جواب رجوع بکنه، برگرده، نمیتونه جواب بده. یکی از محققین یه چیز قشنگی میگه، میگه اگه واقعا این گوساله خداست، آفریننده این گوساله سامریه، اون به طریق اولا باید اونا بپرستی. اصلا چرا سامریه نیم پرستی؟ اون سامری درست کرده بود، اونا ول کرده اومده اینا. این هم خیلی استدلال زیباییست که اگه خداست، حد اقلش اینه جواب سوال شما رو بده، یه سوال ازش بکنید. الله یجع الیهم قولا ولا یملک لهم ضرا ولا نفعا، این گوساله مالک زیان و نفع برای اینها نیست. اینجا یه درس برای ما طلبه ها میشه. ما هوا اگر دیدیم مخالفی وجود دارد، مخالف دین، نمیخواد با توهین اینا با شرط بزنیم، استدلال میکنیم براش. ببینید خیلی زیبا الان با اینکه حضرت موسی علیه السلام اثر بود از دست اینا که این همه زحمت من اینطور شد، اما تو استدلال خیلی زیبا میگه دیگه واقعا خدای شماست، خوب جواب بده. چه جواب نمیده؟ نه ضرری و نه نفعی برای شما ندارد. خب ما از اینجا باید وارد سامری امت بشیم. پیامبر یک شب خواب دیدن، خواب دیدن تمام زحماتشونو بعضیا از بین بردن، خیلی ناراحت شدن پیامبر. 23 سال میدونیم پیامبر، اگه بگیم خون جگر خوردن درست گفتیم، نمیخوام بگیم مبالغه، نه واقعا 23 سال با تمام وجودشون تبلیغ میکردن، جانشون بارها تو خطر افتاد، جان امیرالمومنین علیه السلام همینطور. دیگه تو قدیر خم اگر دیده باشید خطبه پیامبرا، یه خطبه استثنایی خوندن که تو عمرشون پیامبر اینطوری خطبه نخونده بودن، کسی دیگه هم تو دنیا اینطوری خطبه نمیخونه. یه خطبه 2.5 ساعت تقریبا طول کشیده خوندنش، اما همینطور که میخوندن با تمام وجودشون انتقال میدادند. یعنی چند دقیقه حرف میزدند، یه وقت صحبت رو توقف میکنند، فلانی کجا هستی؟ مخاطبه بود، صدا میزدند، فلانی کجا هستی؟ میگفت اینجا نشستم. یکی میگفت پشت سرتونم. من گفتن شنیدی؟ اینا که گفت، میگفت بله شنیدم. عرض میکردن خدایا شاهد باش، من رسوندم پیام تو رو، تو گفتی بلق ما انزل الیک امرا، من رسوندم. دوره ده دقیقه رو خود برسانه فلانی کجا هستیم گفت، اقرار میگرفتن از اینها. حدود 30 آیه از آیات ولایت رو قشنگ ردیف کردن پیامبر تو این خطبشون، آیات امیرالمومنین علیه السلام، هی اینا رو میگفتن، مردم هم آشنا بودن، آیات قرآن شنیده بودن، اما پراکنده بود. انما ولیکم الله یه موقعی نازل شده بود، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول یه جا دیگه نازل شده بود، نمیدونم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، این یه جا دیگه سوره فتح نازل شده بود. پیامبر اینا رو همطور ردیف میکنن، این آیات رو میخونن، آیات ولایت رو میخونن میخونن میخونن، تا یه مرتبه خطبه رو نگه داشتن و گفتن من میدانم کدوم یک از شما، چند نفرتون الان اینجا هستید، با هم قول دادید، رفتید تعهد دادید که بعد از من بگیرید حکومت ها. تا اینا گفتن پیغمبر، همون قاسبینی که بعد بالاخره معلوم شد کیا هستن، رنگ چهرشون پرید. حالا وسط سخنرانی هم بود، گفتن من میدونم که شما این کار کردید، چهراتون الان میشناسم، میتونم بگم بهتون که کی هستی، اسم خودتون و پدرانتون رو میدونم. خب اینا رو دارن چی میگن؟ دارن سری به این سه نفر، البته دو تاشون یک و دو بیشتر مهم بود، دارن میگن نکنید همچین، من میدونم همه اینا رو. تا کجا دیگه پیغمبر با تمام وجودش اینا رو انتقال داده؟ میخوام بگم این حالت ها رو ببینید. وقت یک شب پیغمبر خواب دیدن که یه بوزینه هایی، یه تعدادی 20 تا 30 تا بوزینه تو دارن از منبرشون میرن بالا، میان پایین، بازی گرفتن منبر. منبر میدونید علامته همون تبلیغ دینه، یعنی 23 سال من روی منبر تبلیغ کردم، مردمان با خدا آشنا کردم، یه بوزینایی دارن همه چی به باد میدن. صبح که پیغمبر از خواب که میداشتن خیلی ناراحت شدن، همینطور تو فکر و قصه و ناراحت که این میخواد چی بشه، جبرئیل نازل شد، یا اصلا چقدر ناراحت. گفتم من یه همچی خوابی دیدم، جبرئیل برگشت و چیزی طول نکشید سوره قدر رو نازل کرد، پیامبر رو یه مقدار جبران کرد. البته نگفت که تقدیر الهی عوض میشه و قسم نخواهد شد، بلکه اون کسی که میخواد گناه بکنه خدای متعال میذارد وقت خودش. اما فرمود اینا 80 و چند سال قصبشون طول میکشه، این 80 و چند سال که حدود 1000 ماه میشه اینا قصبشون طول میکشه، ما یه شب قدر رو بهتون دادیم که این شب قدر خیر من 1000 شهری که اینا این قصب رو میکنن. خلاصه اینا هم گفته شده، اینا را جالب است، اهل تسنن هم اینا را نقل میکنن اما همشو توجیه میکنن. من دیدم عبارتاشون رو، ببینید خیلی قشنگه، ورداشتن این 1000 ماه قصد خلافت رو از بعد از این 4 نفر، یعنی 3 نفر و بعد امیرالمومنین، این 4 تا رو تمام کردن، از بعد از این میگن 1000 ماه از اینجا شروع میشه. نشستن درست سش کردن دارن که بینن 1000 ماه بالاخره چطوری میشه. این گفتن فلانی اینقدر حکومت کرد، فلانی اینقدر، فلانی اینقدر، اونا را قاصد میدونن، اما از شروعش ها هیچی رو خودشون نمیارن. خب هر شود که حالا ما رو نبره تو این بحثا، اما بحث اینو ما جلسه قبل گفتیم که پیامبر اصلا اگه پیغمبر نخوان کسی رو ولو برات یک روز که از مدینه میرن بیرون جانشین نگذارن، ما این پیغمبر رو حکیم نمیدانیم و هیچی شد دیگه رعایت نمی کنیم، دستوراتشو میذاریم کنار. این مال او. اما راجب انقلاب ما بنا نبود که انتصابی باشه، که خبرگان که به وجود اومده بنا بود خبرگان از طریق رأی مردم به خبرگان و خبرگان بشینن تعیین بکنن. چون بنابر این بود لذا امام بزرگوارمون فقط کلیات رو بیان کردن، اما اینکه بی تفاوت باشن بگن من هیچی نمیگم این نمیشه. کلیات رو بیان کردن، بعدم معلوم شد تو جلسه خصوصی شخصا گفته بودن اسم رهبر معظم به 4-5 نفر که تو جلسه خدمت شو رفته بودن، گفتن ایشون مناسب هست، گفته بودن بی تفاوت که اهل تصانم میگن پیغمبر هیچی توجه نداشت از دنیا رفتن، ما عقلمون رسید که بشینیم. این اشتباهه. حضرت امام خود وصیت نامشون بالاترین دلیل بر حکمتشونه، حکیم اینه، خیلی دقیق حواسشون جمعه و گفت. خب حالا نکته ای که میخواستم عرض بکنم اینه، اگه ما طلبه ها با تمام وجودمون تبلیغ کردیم اما در این حال بعد یکی اومد و تمام این آشایی که پخته بودیم همه را ریه یه لگزد و یه کاری کرد، نمیخواد حالا داد فریاد بکنیم اثر تبلیغمون از بین بره، نه، استدلال بکنیم. ما با دلیل داریم، مخالفین دلیل ندارن. اگه میبینید مخالفین گاهی داد فریاد میکنند، یاد ما ندن که ما هم داد و فریاد بکنم. اونا دلیل ندارن که با داد و فریاد میرن جلو. نکته دیگه اینه که اینجا سامری داد و فریاد نکرد. دو تا راهکار داشت، یک هنر، دو اون 3-4 نفری که رایزنی کرد و همراه خودش کرد. اینم توجه بکنیم، امروزه دشمنان ما از این دوتا حرب خیلی استفاده میکنن، از حربه هنر تو این فضای مجازی یه چیز زیبا که جلب توجه میکنه، جوانا خیلی به خودش جلب میکنه میذاره، یه چند تا هم بله قربون گوام کنارشون، این باعث شد یه مطلب ببینیم که رفت. مثلا عرفانهای نوزهو تمام اینطوریه. این عرفانهایی که الان چیکار میکنن تو عرفانهای نوزهو؟ یکی جذابیت ظاهری درست میکنن به خاطر اختلاط پسر و دختر. من تقریبا همشونو دیدم این توشه، یه از بچه مشترکه همشون اینه، یه جلسی که میذارن پسر و دختر میگن بشینید برنامه، اینا میدن نگاه قشنگه، نفسشون میپذیره دیگه اینا که بشینن پرده همو نگاه به هم بکنن و دست بدن به هم، میگن نه هیچ اشکال نداره بشینید. کارای دیگه هم میکنن اما از جذابیت شهوت خیلی سوء استفاده میکنن. این جذابیت رو ایجاد میکنن، کارای دیگه هم هست منحصر به این نیست. بلکه یه کارای باطل اینه، کفه رو آبه به تعبیر قرآن. یه جذابیت ظاهری درست میکنن، بعدم یه چند نفرم بله قربون گوان درست میکنن، اونا رو پول بهشون میدن. اینا خیلی هست، حالا بعضی نگه حالا تو زندان هم هستن، وقتی میرید بررسی میکنید میره همینه. اصلا بعضشون خودم آقای که عرفان میگفته رابطه نامشروع داشته با اینا، عذرخواهی میکنم بیا حالا اینا چیز که ثابت هم شده حکم اعدامه بعضشون هم اومده که ثابت شده، حالا یا خودش اقرار کرده یا شاهد آمدند که با زنهای شوهردار با مردها و هم جنس باری کسافتکاری هایی کردن، اسمشم دارن عرفان، کجا عرفان با گناه میبرن جلو کار خودشون، و از اون طرف هم 3-4 تا دیگه هم دست دارن، تنها نیستن. خب اینا مخالفین ما اصلا اینطوری. ما چی؟ ما اگه تنها شدیم تو مسیر حق، امیرالمومنین علیه السلام میگن نگران نباشید، تو مسیر حق از تنها بودن حرف حق رو بزنید. و ثانیاً استدلال بکنید. اما ما ینفع الناس، اون دیگه زبد نیست، زبد رو کفس رو میره، ما ینفع الناس رو میگه میمونه در زمین. ما ینفع الناس همون استدلالیه که ما میکنیم، استدلال بکنیم. به تعبیر رهبر معظم یه جمله‌ای داشتن، میفرمودن که بیانتون رو بکنید ولو غربی ها پخش نکنن، نمیگن، حرف نمیزنن، اونا از غضبی که دارن صحبت ما رو پخش نمیکنن. وقت گفتن خود اون مراکزی که پخش نمیکنن، اونا بالاخره ترجمه که میکنن، که اونا اول ترجمه میکنن ببینن که به نفعشون است پخش کنن یا به ضررشون. خب تا ترجمه کرد رفت کلش، ما همینو میخواستیم. اونا بالاخره مجبورن که ترجمه کنن ببینن رهبر معظم مثلا پیامی که به جوانهای غرب و آمریکا دادن، پیام اول دومشون، بالاخره این ترجمه میشه تو مراکز خود جاسوسیشون ترجمه کنن، اما پخشش نمی کنن، میگن مصلحت نیست. خب هم ترجمه میکنن، 20,000 نفر تو همون سازمان سیای آمریکا حضور دارن، بالاخره با این ترجمه آشنا میشه، خیلی ها دیگه هم بالاخره میخونن ترجمه میکنن. لذا میگن شما اتمام حجت رو بکنید، ولی اون طرف لجبازی میکنه چی؟ کاری با اون نداشته باشید، حرفتون رو بزنید. جایی که بدعت میشه روایت دارید، حرفتون رو بزنید ولو کسی نمیپذیره، همین بگید. تا بالاخره 5 سال دیگه 10 سال دیگه میگن که فلانی هم اینو گفت اما نپذیرفتیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.